بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 438، سطر 11. ثم این فائدت قید زی حیات بالقوه علی ما ظهر من کلام شفا هو الاحتراز عن النفس السماویه عند من یرا کون الفلک جسما عالیا. بحث در تعریف نفس داشتیم، قیود این تعریف رو توضیح دادیم، حالا درباره آخرین قید که زی حیات بالقوه هست میخوام بحث کنیم. در زی حیات بالقوه در شفا بحث کردیم، در وقتی که کلام شفا رو نقل کردیم، اما حالا میخوام بحث دیگری رو مطرح کنیم. میخوام ببینیم که زی حیات بالقوه چه چیزی رو از تعریف خارج میکنه و اینکه آیا احتیاج به این قید داریم یا نداریم. ما در تعریف نفس کلمه عالی آوردیم، در فلک دو مبنا داشتیم، یکی این که جسمیست عالی، یکی این که جسم عالی نیست. در یه مبنا گفته می شد که نفس فلک تعلق می گیرد به مجموعه اجسامی که عبارت هست از کوکب، فلک تدویر، فلک خارج المرکز، فلک ممثل. به این مجموعه یک نفس تعلق میگیره، وقتی این مجموعه میشه یک بدن ذوالاعضا و ذوالاجزا. در چنین حالتی به فلک گفته میشود جسم عالی، یعنی جسمی که صاحب اجزا و اعضاست. اما در یک مبنا به هر کدوم از اینها یه نفس تعلق میگیره، یعنی به کوکب نفسی تعلق میگیره، به تدویر نفس دیگر، به ممثل نفس سوم، به خارج المرکز نفس چهارم، که هر کدوم از این اجسام دارای نفس مستقل میشن. در این حالت اجسام فلکی بسیط میشن و ذوالاعضا نمیشن، ذوالاجزا نمیشن. البته من اشاره کردم که صدرا اصلا عالی رو به معنی ذوالقوا میگیره، و وقتی عالی به معنی ذوالقوا شد دیگه فرقی بین این دو مبنا نیست. در هر صورت نفس فلک دارای قوا میشه و میشه عالی، یا جسم فلک دارای قوا میشه و میشه عالی. عالی یعنی ذوالقوا، دیگه بین این مبنا و اون مبنا فرق نیست. ولی مثل ابن سینا که عالی رو به معنای ذوالاعضاء و الاجزاء گرفته، باید بین این دو مبنا فرق بذاره، که فرق هم گذاشت. مرحوم لاهیجی هم الان توجه به حرف صدرا نداره، اعتنا به حرف صدرا نداره، داره حرف ابن سینا رو توضیح میده. میفرماید که بنابر این که فلک اجسام، بنابر این که اجسام فلکی اعضا نداشته باشند و عالی نباشند، قید عالی که در تعریف آمده نفس فلکی رو خارج میکنه، چون نفس فلکی دیگه عالی نیست، یعنی با آلات و اعضا کار نمیکنه، زیرا که آلات و اعضایی در جسم فلکی وجود نداره که نفس با اونها کار کنه. اما بر مبنای کسانی که نفس فلکی رو متعلق میکنند به مجموعه که نفس فلکی تعلق میگیره به جسم ذوالاعضاء و الاجزاء، بنابر قول اونها عالی نمیتواند نفس فلک رو خارج کند، چون نفس فلک هم عالیه، یا به جسمی که اون جسم عالی تعلق گرفته، پس با کلمه عالی خارج نمیشه. این گروه برای اخراج نفس فلکی این قید زی حیات بالقوه رو میاره. پس قید زی حیات بالقوه مخرج نفس فلکی از تعریف است، اما بر مبنای کسانی که جسم فلک رو جسم ذوالعالم میدونن، ذوالاعضا میدونن، بنابر قول اونها این ذی حیات بالقوه مخرج نفس فلکی است. بنابر قول اون دیگران که عرض کردیم کلمه عالی نفس فلک رو خارج میکنه و احتیاج به ذی حیات بالقوه نداره. از این عبارت معلوم شد که غیر ذی حیات بالقوه معرف نفس ارضی نیست. اینو توجه کنید، لفظ ذی قوه معرف نفس ارضی نیست، چون نفس ارضی به ما این که نفس ارضی است به این غیر احتیاج نداره. این قید آمده فقط برای اخراج غیر، چون نفس ارضی رو داریم تعریف میکنیم، نفس فلکی میشه غیر و غیر رو باید اخراج کنیم. این غیر برای اخراج غیر آمده، این غیر برای تکمیل تعریف نیامده، نخواست خصوصیتی از خصوصیات نفس ارضی رو بیان کنه، بلکه خواست نفس فلکی رو از تعریف بیرون کنه. پس این غیر غیری نیست که ما بیشتر تعریف احتیاج داشته باشیم برای شناساندن معرف، بله در تعریف بهش احتیاج داریم برای خارج کردن مغایر، برای خارج کردن غیر. این بحث ابتدایی مرحوم لاهیجی است در اینجا، ولی این بحث ادامه داره که ادامهش اینشالله میرسم عرض میکنم. صفحه 438 سطر 11 هم. ثم این فائدت قید ذی حیات بالقوه چنانچه از کلام شفا ظاهر شد احتراز از نفس سماوی است، اما این دمن یرا کون الفلک جسما عالیا، پیش کسی که فلک رو جسم عالی میبینه لذا قید عالی رو مخرج نفس فلک قرار نمیده، پیش او لازم است که قید زی حیات بالقوه بیاد تا نفس فلک رو خارج کنه. فا اینما یستر انهو یعنی من الفلک من افائل الحیات، چرا قید زی حیات بالقوه نفس فلک رو خارج می کند؟ زیرا که افعال حیاتی که از فلک جاری می شوند و صادر می شوند بالفعلند دائمی هستند نه بالقوه. ما قید ذی حیات بالقوه را آوردیم، ذی حیات بالقوه در فلک نیست، زیرا فلک حیاتش بالقوه نیست و در نتیجه افعال حیاتی که از او صادر می شود بالقوه نیست، بلکه افعال حیاتی که از او صادر می شود بالفعله، دائمی هم هست. قید دائمی رو برای چی میاره؟ چون وقتی در نفوس ارضی افعال حیات بالقوه باشند هر جا پای قوه باز شد حدوث هست، هر جا قوه باشه حدوثه، چون شیء اولا بالقوه هست یعنی وجود نداره، میتونه موجود باشه، بعدا بالفعل میشه، تا بالفعل شد یعنی حادث شد. پس هر جا قوه باشد و به فعلیت تبدیل شود وقتی فعلیت میاد حدوث حاصل میشه. بنابراین در نفوس ارضی که افعال حیات بالقوه هستند، حیات بالقوه است و افعال در نتیجه افعال حیات بالقوه است، افعال میشن حادث. وقت مقابلش برای فلک ثابت میشه، افعال فلکی دیگه حادث نیستن، دائمی هستن. پس افعالی که در نفوس ارضی داریم، اولا بالقوه‌اند، ثانیا به تبع بالقوه بودن حادثند، و افعالی که در افعال حیاتی که در فلک داریم اولا بالفعل، ثانیا به تبع بالفعل بودن دائمی هست. این که قید دائم رو میاره، این تقریبا میشه گفت همون قید بالفعل بودنه، چون بالفعلند دائمند، اونجا چون بالقوه‌اند حادثند. فإنما يستر عنه من أفائل الحياة يكون بالفعل و دائما. من أفائل الحياة بیان ما يستر، آنچه که صادر می شود از فلک که عبارت از أفائل حیات، این أفائل حیات هم بالفعل هم دائمی هستند، بنابراین با قید ذی حیات بالقوه خارج می شود. زی حیاتون بالقوه همونطور که من قبلا اشاره کردم صفت برای جسمه، معنیش اینه که این جسم حیات ندارد ولی میتواند حیات داشته باشد. خب بعد از اینکه حیات پیدا میکنه چه اتفاقی میفته؟ افعال حیات رو صادر میکنه. بنابراین وقتی که بالقوه حی است، یعنی بالقوه افعال حیات رو دارد، وقتی که حی می شود این افعال حیات بالفعل می شن. پس درسته که این زی حیات بالقوه، این بالقوه مربوط به حیاته، ولی چون آمدن حیات مساوی است با صدور افعال حی، ما میگیم که این افعال بالقوه هست. عبارت تعریف میگه زی حیات بالقوه، حیات رو بالقوه قرار میده، ولی چون حیات مصدر افعال حی میشه، مصدر افعال حیات میشه، اگر حیات بالقوه باشه اون افعال هم بالقوه میشن. لذا مرحوم الهیجی میگه اون افعال بالقوه هست، اگرچه ظاهر عبارت اینه که حیات بالقوه است، ولی برمیگرده به این که افعال بالقوه هست. هر دو درسته، چه شما بگید که حیات بالقوه است، چه بگید افعال حیات بالقوه است. و الا فلا حاجت الى هذا القید. این عبارت رو دو جور معنی میکنه، هر دو جور توجه کنید. گفتیم که این نحوه اول میخوام معنا کنم، گفتیم که این قید احتراز از نفس سماوی است، و الا یعنی با قطع نظر از احتراز فلا حاجت الى هذا القید. فلا حاجت در تعریف نفس ارضی الى هذا القید، دقت کنید در این معنی که کردم و الا رو طوری معنی کردم، پشتر ولا حاجتم تقدیر گرفتم، اینطور شد. و الا یعنی اگر این قید زی حیاتون بالقوه برای اخراج نفس فلکی نباشد، یعنی اگر قطع نظر کنیم از این احتراز، فلا حاجت فی تعریف نفس الارضیه الی هذا القید. در تعریف نفس ارضی احتیاج به قید نداریم، یعنی نفس ارضی با همون قید قبلی تبیین شد، احتیاج به اضافه شدن این قید نیست. این وجه اول. وجه دوم اینه که و الا یعنی این، گفتیم این قید احتراز از نفس سماوی است، عند من یرا کون الفلک جسما عالیا. و الا یعنی اگر فلک رو جسم عالی نگرفتیم، اگر فلک رو جسم عالی نگرفتیم، یعنی اون مبنای دیگر رو قبول کردیم، فلا حاجت در اخراج نفس فلکی. حاجت پرسر حاجت دارم تقدیر دیگه میگیرم. فلا حاجت در اخراج نفس فلکی الی هذا القید، زیرا عالی قبلا خارجش کرده، زیرا قید عالی قبلا نفس فلکی رو خارج کرده، دیگه احتیاج به این قید زی حیات بالقوه نیست. پس معنای دوم این جمله این میشه و الا یعنی اگر ما مبنای گروهی را که فلک رو جسم عالی میگیرن قبول نکنیم و بگیم فلک جسم عالی نیست، فلا حاجت در اخراج فلک از تعریف به این قید، زیرا که قید عالی قبلا او رو اخراج کرده. هر دو جور میتونه عبارت رو معنا کنیم و هر دوش هم خوبه، شاید اولی بهتر باشه، شاید. ولهذا لم یذکره الاکثرون. لهذا یعنی چون در تعریف نفس ارضی احتیاج به این قید نداشتیم، لم یذکر الاکثر، یا ولهازا، یعنی چون اکثر افراد جسم فلک رو عالی نمی دیدند لم یذکر الاکثر. این لحاظا دو جور معنا میشه به تبع اون دلیلی که قبلا گفتم. و ذهب ابو البرکات الى انه، ابو البرکات مطلبی گفته که ما اون مطلب رو به عبارت تفتازانی در مقاصد نقل میکنیم. محتوا همونیست که ابو البرکات در معتبر گفته، اما عبارت ها بسیاریش عبارت های تفتازانیه. از اینجا که شروع میکنیم، مطلب مال ابو البرکات تا اونجا که میگه کزا نقل عنه شرح المقاصد، تمام مال ابو البرکات، هیچی از لاهیدی نیست. منتها عبارت های ابو البرکات یه مقدار تغییر پیدا کرد. بعد از اینکه کلام ابو البرکات تموم میشه، کلام تفتازانی رو که دیگه کاری به ابو البرکات نداره نه. الان دو تا کلام میخوام نقل کنم، یکی مال ابو البرکات، یکی هم مال تفتازانی. ابو البرکات میگه که زی حیات بالقوه رو در تعریف نفس میاریم و جانشین کلمه عالی میکنیم. بنابراین در تعریف نفس یا کلمه عالی باید ذکر بشه به تنهایی و زی حیات بالقوه نیاد، یا زی حیاتون بالقوه بیاد و کلمه عالی نیاد. ایشون نظرش اینه. بعد تعریف رو ذکر میکنه، تعریف قدما رو هم ذکر میکنه. در تعریف قدما برای نفس کلمه عالی آمده، در تعریف و کلمه زیحتون بالقوه نیمده. در تعریف نفس بنابرای نظر متأخرین کلمه زیحیاتون بالقوه آمده، عالی نیمده. ایشون هر دو تعریف رو ذکر میکنه و از این دوتا نتیجه میگیره که زیحیاتون بالقوه جانشین عالیه. اگر عالی رو آوردید دیگه زیحیاتون بالقوه رو نیارید، اگر زیحیاتون بالقوه رو نیاردید عالی رو بیارید. منتها عالی رو کجا بیارید؟ طبیعی رو کجا بیارید؟ لجسمه را کجا بیاریم؟ اینا مهمه. ایشون میگه که در تعریف قدما، در تعریف متأخر این کار نداره. تعریف متأخر البته در هر دو هست، منتها در تعریف قدما بیشتر حرف میزنه. علاوه این عبارتی من گفتم نمیگفتم بهتر بود، در تعریف قدما و متأخر هر دو. این که گفتم در تعریف قدما خیلی خوب نبود، در تعریف هر دو. کلمه طبیعی رو مقدم میکنه برای لجسمه. کمالون اول طبیعیون لجسمن، عالی در تعریف قدما، لجسمن زی حیاتون بالقوه در تعریف متأخرین، که کلمه طبیعی و لجسمن مقدم میشه. ما تا حالا میخوندیم کمالون اول لجسمن طبیعی، طبیعی رو مؤخر میکردیم. کمالون اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، عبارت مرحوم خاجر نگاه کنید، کمالون اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، که لجسم مقدم شد، طبیعی و عالی هر دو پشت سر لجسم آمد. اما ابو البرکات چه در تعریف متقدمین چه در تعریف متأخرین لجسم رو مقدم میکنه بر طبیعی، طبیعی رو مقدم میکنه، شبه بکنم طبیعی رو مقدم میکنه بر لجسم. میگه کمالون اول طبیعیون لجسمن، حالا یا عالیین یا زیهشون بخونه. و بعدم تصریح میکنه که اگر لجسمن رو مقدم کردی در تقدیر لجسمن مؤخر است. اون کسانم که مقدم کردن لجسمن رو نظرشون به این است که مؤخر متا تسامحا مقطعا ذکر شده، یعنی اصرار داره برای اینکه لجسمن باید مؤخر بشه از طبیعی. این مطلب ابوالبرکاتی که تموم میشه. بعد تفتازنی درباره همین تقدیم و تأخیر لجسمن بحث میکنه و اون هم ثابت میکنه که حق با ابوالبرکاته، تقریبا اشاره میکنه که حق با ابوالبرکاته و بعد کلام فخر رازی رو نقل میکنه که فخر رازی هم طبیعی رو مقدم بر لجسمن کرد. البته خیلی تعجب نداره چون فخر رازی شاگرد ابوالبرکاته، بنابراین حرف رو گرفته و اجرا کرد. خب مطالب مقاصد رو بعدن عرض میکنم. مطالب ابوالبرکات تقریبا معلوم شد. و ذهب ابوالبرکات به این که انهو یعنی قید زی حیاتون بالقوه این نمایز تر عوض قول هم عالی، یعنی به جای این گفته میشه اگر عالی گفتی دیگه زی حیاتون بالقوه رو نیارید. فیقال و کمال اول و طبیعیون، ببینید طبیعی رو مقدم کرده، کمال اول و طبیعیون لجسم زی حیاتون بالقوه، طبیعی رو صفت کمال اول قرار داده، زی حیاتون بالقوه رو صفت جسم. کمال اولش طبیعی، البته کمال اول همونطور که تا حالا عرض کردم این صورت نوعیه، یعنی منشأ الافعال و الاثار، یا به تعبیر دیگه منشأ الکمالات ثانیه. کمال اول منشأ کمالات ثانیه است. وقت طبیعی هم که هست یه روشنه، یعنی صورت نوعیه طبیعیه، چون هر صورت نوعیهی که ما در این عالم طبیعت داریم طبیعتند یا مشتمل بر طبیعتند. میدونید که اگر جسم بسیط باشه صورت نوعیش همون طبیعتشه، اما اگر جسم مرکب باشه صورت نوعی مشتمل بر طبیعته. مثلا صورت نوعی ما نفس انسانی ماست، این مشتمل بر طبیعته. حالا مشتمل یعنی طبیعت یکی از مراتبشه یا طبیعت یکی از قواشه. صدرا میگه یکی از مراتبه، مشتمل میگه یکی از قواست. علی هر حال طبیعت و صورت نوعی در مرکبات یکی نیست، در مرکبات صورت نوعی مشتمل بر طبیعته، حالا یا به نحو احتمال بر قوه یا به نحو احتمال بر مرتبه. بله در وسائل صورت نوعیه و طبیعت یکیست. حالا ایشون نفس رو داره معنا میکنه که نفس مال وسائل نیست، مال مرکباته. پس صورت نوعیه با طبیعت فرق میکنه در مرکبات، لذا قید طبیعی که میاره نگید تکراریه. اگر کمال اول همون طبیعت بود خب ممکن بود شما بگید تکراریه، ولی کمال اول که نفسه مشتمل بر طبیعته، میگه کمال اولیست طبیعی، یعنی حقیقت شیء است، منتها حقیقت طبیعی. اون عقلم حقیقت داره، اون حقیقتش طبیعی نیست، اما نفس حقیقتی دارد که طبیعی است. کمال اول طبیعیون لجسم زی حیات بالقوه، که توجه میکنید قید عالی نیبرده. و عبارت القدما، اینا همه کلمات ابوالبرکاته منطقه به نقل مقاصد. و عبارت القدما این چنین است، کمال اول و طبیعیون لجسمن عالیین. لجسمن از کتاب افتاده بعد اضافه میشه، لجسمن بعد از طبیعیون اضافه کنید قبل از عالی. عبارت القدما کمال اول و طبیعیون لجسمن عالیین. طبیعیون رو به رفع بخونید که صفت کمال باشد، عالیین رو به جر بخونید که صفت جسم باشد. بعد ابوالبرکات میگه وحتر از او به قید طبیعی از کمالاتی که با صناعت انسان ساخته میشه، که تشکیلات الحاصله به فعل انسان، مثل شکلهایی که به فعل انسان حاصل میشن، کارهایی که با فعل انسان حاصل میشن، این کارهای صناعی هستند، کارهای طبیعی نیستن، هیچ کدومشون هم نفس ندارن. پس نفس کمال اول است برای امور طبیعی، نه برای امور صناعی. من طبیعی رو مربوطش کردم به کمال و گفتم صورت نوعیه‌ای که به طبیعت مربوطه، ایشون مربوطش میکنه به افعالی که از مربوطش میکنه به خود کمال، مربوط میکنه به خود کمال، یعنی همون که عرض کردیم، یعنی اون هم صورت نوعیه شی میگیره، منتها کمال رو صورت نوعیه میگیره، میگه این صورت نوعیه باید طبیعی باشه، اما یه صورت نوعیه است که انسان ساختتش با صنعت انسان درست شده، اون دیگه نفس نیست. نفس کمال اولیست طبیعی، یعنی کمال اولیست که خدا ساخته، نه کمال اولی که انسان با فعلش به این مصنوعی خودش داده، او رو نفس نمی کنه. پس ایشون هم طبیعی رو صفت گرفته برای کمال اول، اینطوری گفته، گفته کمال اولی که طبیعی باشد، یعنی با ساختن خدا درست شده باشه، میشه نفس. اما کمال اولی که با صنعت به دست آمده، صورت نوعیه که با صنعت به دست آمده، این دیگه نفس نیست. وقد یقالو کمال اول لجسم طبیعی عالی. کلمه عالی رو آورده، معلوم میشه نظر به تعریف قدما داره، لذا قد یقالو در نقل عبارت قدما، اینو اضافه میکنیم، قد یقالو در نقل عبارت قدما کمال اول لجسم طبیعی عالی، که جسم را مقدم میکنن بر طبیعی. ما مؤخر کردیم جسم از طبیعی، اینا وقتی نقل میکنن کلام قدما رو، جسم رو مقدم میکنن بر طبیعی و طبیعی رو مؤخر میکنن. البته در تعریف خود ایشون که تعریف متأخرینه، باز ایشون طبیعی رو بر جسم مقدم کرد، ولی چون کلمه عالی رو در اینجا آورد، عرض کردم بگید قد یقال رو در نقل عبارت قدما گفته می شود کلام اول لجسم طبیعی عالی، گفته می شود اینطوری توضیح میده به تأخر طبیعی، یعنی با تأخیر انداختن قید طبیعی، قید طبیعی رو مؤخر می کنن، عبارت به این صورت که خوندیم در نقل. و هوه این ما غلطون فی نقل، ابو برکات میگه این چنین گفته‌ای و این چنین نقلی که از عبارات قدما دارند، یا غلط در نقل، درست نقل نکردند، و این ما مقصود بهی المعنی الذی ذکرنا، یا مقصود به این بیانی که اینا کردن همونی که ما گفتیم، یعنی ما جسم رو مؤخر کردیم، اونام در تقدیر جسم رو مؤخر کردن، منتها در لفظ تسامحا جسم رو مقدم کرد. کزا نقل انه شارح المقاصد، شارح المقاصد انه یعنی از اول برکات، این چنین مطلب رو نقل کرده، ثم قال خود شارح المقاصد، یعنی دفتازانی. دقت کنید حرف دفتازانی رو معز کنه، اگر ما طبیعی رو گر بدیم و مؤخر کنیم از جسم، لجسم طبیعیین عالیین، که همین کار رو میکنیم، تا حالا اینطوری میخوندیم، میگه لجسم طبیعیین عالیین، تا وقتی حرف عربال برکات نبود ما اینطوری میخوندیم، که هم طبیعی رو صفت جسم گرفتیم، هم عالی رو صفت جسم گرفتیم، ولی اجازه میدیدیم که عالیون خونده بشه صفت کمال بشه، ولی طبیعی رو علاوه حال صفت جسم قرار دادیم. این مشکلی نداشت که طبیعیون بخونیم، اما اگه طبیعیون خوندیم، جواب برکات هم برای طبیعیون میخونه، دو حالت پیدا میکنه، یا طبیعی رو از جسم مؤخر میکنیم، یا طبیعی رو بر جسم مقدم میکنیم. اگه طبیعی بر جسم مقدم شد، اینطور میشه کمال اول و طبیعیون لجسم عالیین، عالی صفت جسم می شود و مکسور، طبیعی صفت کمال می شود و مخفی. این اشکالی نداره، صفت کمال به دنبال خودش آمده، صفت جسم هم به دنبال خودش آمده. اما اگر طبیعی رو مؤخر کنید، بگید کمال اول لجسم طبیعی عالی، وقتی طبیعی مؤخر شد، اگر جرش دادید که صفت جسم گرفتید، از نظر ادبی مشکل ندارید، از نظر ادبی مشکل نداریم، حالا از نظر فلسفی مشکل داریم که این تبیری با صفت کمال باشد یا صفت فعل باشد مطلب دیگه است. توجه کن ابوالبرکات صفت کمال قرارش داد، ما صفت جسم قرارش داد، این یه بحث دیگه است. ولی از نظر ادبی مشکل نداریم که بگیم کمال اول لجسم طبیعی عالیین، هر دو میشه صفت جسم، یا عالی رو مثلا صفت کمال میگیری ولی طبیعی صفت جسم میگیری، این از نظر ادبی اشکال نداره. اما اگر این چنین خوندیم کمال اول لجسم طبیعی عالیین، لجسم مقدم کردیم، طبیعیون خوندیم، برفت تا صفت کمالی باشد که بینش فاصله شده، لجسم فاصله شده، و عالی را صفت جسم گرفتیم که بینش فاصله شده به طبیعی، بین هر دو صفت موصوف فاصله انداختیم. یعنی گفتیم لجسم کمال اولو لجسم طبیعیون، طبیعیون صفت کمال اوله، بینش لجسم فاصله شده، یعنی بین موصوف و صفت لجسم فاصله شد. بعد عالیون صفت جسمه، بین جسم که موصوفه و عالی که صفت طبیعیون فاصله شده. اگر طبیعیون رو مؤخر کردی و برف خوندی، این دوتا مشکل پیش میاد که بین دو صفت موصوف فاصله انداختی، و این از ادبی قبیحه. پس اگر طبیعی رو مؤخر کردی حق رفت دادن نداری، یا باید مقدمش کنی اگه خواستی رفع شدی، یا اگه مؤخر شدی جزا شدی. پس کسانی که گفتن، این تیکره دقت کنید، عبارت به همین صورته، کسانی که گفتن طبیعی رو رفع بده، نظرشون به این بوده که طبیعی رو مقدم کن و رفع بده، نه مؤخر کن از جسم و رفع بده، این که غلط میشه، یا از نظر ادبی قبیح میشه. بعد هم نقل میکنه تبتازنی که فخرازی هم همین کار کرده، طبیعی رو مقدم کرده و رفت داده، عالی رو مؤخر کرده و جهت داده. این خیلی مطلب مهمی نیست. فظهر، تبتازنی میگه با توجه به کلماتی که ابوالبرکات گفت، ظاهر میشود که ما یقال اسم این است دو خطبت، فانهو فی قایت القبح خبرش. ما یقال این است که بعض علمای عقلی رفت داده کلمه طبیعی را صفتاً لکمال، به عنوانی که صفت کمال باشد، نه اشتباه کرده، لیس معناه خبر این است، انما یقال لیس معناه. بعدم دو خط بعد میگه بل معناه. فظهر ان ما یقال، که ما یقال عبارت از این است که بعضی از علمای عقلی رفع میدهد طبیعی را تا صفت برای کمال باشد، معنای این گفته این نیست که رفع میدهد طبیعی را با وجود این که طبیعی را مؤخر میکند از لجسمن، رفع میدهد تا صفت لکمال باشد، به عنوان صفت کمال طبیعی را رفع نمیدهد اگر مؤخرش کرده باشد، نمیتونه رفت بده. معناش این نیست که طبیعی رو با تأخر از لجسمن رفت میدهد تا صفت کمال باشد، و جر میدهد بعد از طبیعی کلمه عالی رو تا صفت برای جسم باشد، منظور این نیست، زیرا این در غایت قبح هست، زیرا لازم میاد که بین صفت موصوف دو مرتبه قریبه فاصله شده باشد، یعنی در دو تا صفت موصوف که تو این جمله آمده باید قریبه فاصله شده باشه، هم بین کمال اول که موصوف هست و طبیعی که صفته، قریبه یعنی لجسمن واقع شده باشه، هم بین لجسمن که موصوف هست و عالیون که صفته، قریبه که طبیعی است واقع شده باشه، و این در غایت قبحه. و کذا لو رفع هینه ازن، هینه ازن توجه کن یعنی مع تأخر، هینه ازن یعنی مع تأخر، یعنی در صورتی که طبیعی رو مؤخر کند از لجسمن، اگر رفت دهد عالی رو تا صفت کمال باشد، و ذکر کند زی حیات رو که صفت جسم باشه، باز همین مشکل درست میشه. یعنی اینطوری بگه کمال آلیون لجسمن لجسم اول بیاره طبیعیون زی حیاتون برگوبر آلی رو دیگه نگیره زی حیاتون برگوبر بیاره اون وقت طبیعیون میشه صفت برای کمال در حالی که بین صفت موصوف لجسمن فاصله شده زی حیات این بلغبه میشه صفت جسم در حالی که بین جسم و زی حیات بلغبه طبیعیون فاصله شده بازم لازم میاد دو بار قریبه بین صفت موصوف فاصله بشه و این فی غایت الغبه و کذا یعنی کذا فی غایت الغبه هست اگر رفته از شخصی من طبیعی رو گفتم ایشون عالی رو میگه اینطوره بگه کمالون اول لجسمین طبیعیون عالیون طبیعی شکار نداریم عالیون زی حیاتون بالقوه اون وقت معناش اینه که عالی رو صفت کمال بگیره وقت بین کمال که موصوفه و عالی که صفت لجسمین رو فاصله کرد و زی حیات بلغوبه رو صفت برای جسم میگیره در حالی که بین جسم و زی حیات بلغوبه عالی رو فاصله کرده من قبلا طبیعی گفتم الان به جای طبیعی عالی بذارید اون اشتباهی کردم خیلی مهم نبود طبیعی به جای عالی گفتم الان شما عالی رو به جای طبیعی بذارید و کذا لورافه هینیزن یعنی در وقتی که مؤخر میکند عالی رو یا مؤخر میکند یا مقدم میکند جسم رو اگر رفت دهد عالی رو تا صفت کمال باشد در این حال ذکر میکند زی حیاتن را تا صفت لجسمن باشد بازم همون مشکل پیش میاد یعنی بین عالی که صفت کمال است لجسمنی که قریب است فاصله میشه بین زی حیاتن بالقوه هم که صفت جسم است عالی که صفت کمال است و قریب است فاصله میشه بازم دو تا فاصله بین صفت موصوف باقی میشه که فیقایت القوه معنای گفته کسانی که رفع میدهند با تأخر این نیست که بله معنای قول کسانی که طبیعی رو رفع میدن این نیست که مؤخر کن و رفع بده بلکه معناش اینه که مقدم کن و رفع بده طبیعی رو اگر صفت کمال گرفتی بعد از کمال بیار عالی رو اگر صفت کمال گرفتی بعد از کمال بیار بین این صفت موصوف لجسمن رو فاصله نکن لجسم رو مؤخر کن طبیعی رو یا عالی رو مقدم کن ولی معنای این کلامی این گفته این است که انهو ضمیر انهو برمیگرده به کلمه طبیعی ولی معنای این است که این طبیعی که میخواهد رفت داده شود یقدم فیرفع مقدم میشود بر لجسم بعد رفت داده میشه علاما قال الامام که گفته این بعضهم جعل طبیعی رو صفت کمال و مقدمش داشته بر لجسمن و گفته کمالون اول طبیعیون لجسمن عالی اون اولی که ذکره بی خوده لجسمن عالی بین لجسمن و عالی اول گذاشته اون درست نیست فقال کمالون اول طبیعیون لجسمن عالی که میبینید بین کمال که صفت هست که موصوف هست با طبیعی که صفت هست فاصله ننداخته طبیعی رو رفت داده ولی مقدمش کرده بر لجسمن پس طبیعی اگر رفت داده شد نمیتونه مؤخر از لجسمن باشد باید مقدم باشه بله اگر جرش دادید مؤخرش کنید چنانچه در کلام خواجه دیدید که جر داده بود و مؤخر کرده بود این تا کلام شرح مقاصد المسألة الثالثة فی بیان مقایرت نفس ناطقه با سه چیز عبارت رو دقت کنید چطوری میخونن فی بیان مقایرت نفس ناطقه با سه چیز یک للمزاج دو للجسمیت الخاصه عن البدن و اجزائه سه و للجسمیت المشترک اجزائه رو مصحح نوشته آخر و انهو آخر انهو غلطه اجزائه درسته سرخط هم نباید نوشته بشه و دنباله نوشته بشه عن البدن و اجزای بعدم ولی جسمیت المشترک. خب سه چیز رو میخوام در اینجا بیان کنیم. یکی این که بدن مزاج نیست، نفس مزاج نیست. یکی این که نفس مزاج نیست. دوم این که نفس اون جسمیت خاصه نیست. سوم این که نفس جسمیت مشترکی نیست. اینا رو باید توضیح بدم. مزاج عرضه و عبارت است از کیفیتی که متوسط باشد بین الحرارت و بروده و رطوبت و یبوسه. یعنی چهار تا کیفیت در عناصر هستند که این چهار تا کیفیت عبارتن از حرارت و برودت، رطوبت و یبوسه. این چهار تا وقتی که عناصر به هم ترکیب میشن، این چهار تا فعل انفعال میکنن، از اون شدت میافتن یه حالت متوسط پیدا میکنن. دیگه اون حرارت شدید یا برودت شدید یا یبوسه و رطوبت شدید وجود نداره، همشون از شدت افتادن یه حالت متوسط پیدا کردن. این حالت متوسط رو که کیفیت متوسط است میگیم مزاج. این مزاج اگر باقی باشد در بدن، بدن سالم است و نفس به بدن تعلق داره، انسان زنده است، انسان زنده است و سالم. اما اگر این مزاج کوچکترین انحراف پیدا کند مرض آرز میشه، اگر انحراف زیاد پیدا کند مرگ آرز میشه. خب میبینید که با انحراف شدید مزاج مرگ آرز میشه، با سلامتش حیات و سلامت حاصله. بعضی ها به این جهت گفتن مزاج همون نفسه، نفس همون مزاجه، یعنی مزاج و نفس فرقی نداره. این مزاج رو بگیر مرگ آرز میشه، افاضه کن حیات آرز میشه. پس معلوم میشه که این مزاج همون نفسه یا نفس همون مزاجه. این قول بعضی هست که اصلا نفس رو عرض گرفتن، جوهر نگرفتن، چون مزاج عرض جوهر نیست. قول بعضی ها اینه که نفس اون صورت جسمی است، صورت جسمیه نه صورت نوعیه. صورت نوعیه که ما قبول داریم، ما نفس صورت نوعیه میدونیم، کمال اول میدونیم، کمال اول یعنی صورت نوعیه. اما بعضی گفتن نفس همون صورت جسمی است. و صورت جسمی دو جوره، یه وقت صورت جسمی خاص، یه وقت صورت جسمی مشترکه. صورت جسمی خاص صورت جسمی است که صورت نوعی کنارش آمده و ما با اون صورت نوعی که کنارش آمده داریم ملاحظهش میکنیم. مثلا صورت جسمی بدن انسان، صورت جسمی بدن انسان به ما این که در بدن انسانه فرق میکنه با صورت جسمی که در بدن فرسه، با این قید که مال انسان باشه میشه صورت جسمی خاصه. اما یه صورت جسمی مشترک داریم که در انسان و غیر انسان فرق نمی کنه، که مقیدش نمی کنیم به بدن انسان، میگیم صورت جسمی. صورت جسمی یعنی قابل للعباد ثلاثه. این قابل للعباد ثلاثه هم در بدن انسان هست، هم در فرس هست، هم در چیز دیگه هست. در هر جسمی شما این قابل للعباد ثلاثه رو میابید بدون تفاوت، این میشه صورت جسمی مشترکه. پس صورت جسمی یه چیزه، میتونه دو لحاظ داره. یک بار مقیدش میکنید به بدن انسان میشه صورت جسمی خاصه، یک بار مقیدش نمیکنید میشه مشترکه. صورت جسمی دوتا نیست، فقط دو لحاظ داره. یعنی یک بار با قید ملاحظش میکنید میشه خاصه، یک بار بی قید ملاحظش میکنید میشه مشترکه. ولی با در هر دو صورت صورت جسمی همون قابل للعباد ثلاثه است. خب بعضیا گفتن که نفس صورت جسمی خاصه است، یعنی نفس این انسان صورت جسمی بدنشه، همون صورت جسمی که بدن افاضه شده این نفسه. بعضی هم گفتن نه، نفس صورت جسمی مشترکه است. خب بنابراین باید همه موجودات نفس داشته باشن، چون صورت جسمی مشترک در همه موجودات جسمانی هست، وقت باید همه موجودات جسمانی نفس داشته باشن، که حالا این بعدا بحثش میشه. خب توجه کردید سه قول در مسئله نقل کردیم که هر سه رو میخوام رد کنیم. قول اول این بود که نفس همون مزاج باشد که در این صورت میشه عرض. قول دوم این بود که صورت جسمی خاصه باشه که در این صورت نفس میشه جوهر. قول سوم این بود که صورت جسمی مشترکه باشه که در این صورت هم نفس میشه جوهر. ما در این مسئله سوم میخواییم ثابت کنیم که نفس مغایر است با این ستا، هیچ کدام از این ستا نیست. این یه مطلب. مطلب بعدی، اول این تیکر رو بخونم، مطلب بعدی رو بعدم هستیم. از مسئلت سالسه در بیان این است که نفس انسان، نفس ناطقه انسانی مغایر است با سه چیز. البته بحث ما هم در نفس ناطقه انسانی است، به بقیه کار نداره. البته بقیه را هم اگر نفس دارن، نفسشون رو مغایر با مزاجشون و مغایر با صورت جسمی خاصشون و مغایر با صورت جسمی مشترکشون قرار میدیم، فرقی نمی کنه. ولی چون بحث ما در نفس ناطقه انسانی است، نفس ناطقه رو داریم ذکر میکنیم. در بیان مغایرت نفس ناطقه است با مزاج، یک، با جسمیت خاصه یعنی بدن و اجزای بدن، این دو، با جسمیت مشترک این سه. این مطلب اول. اما مطلب دوم، ما در کتب نفس میبینیم دو تا مسئله ذکر کردن. یکی همین مسئله که نفس مغایر با این ستاست، یکی هم مسئله تجرد نفس. آیا این دو مسئله یکی نیستن که با هم ادغام بشن؟ دو تا هستن که جدا ذکر بشن، چنان که شما جدا ذکر میکنید دیگران هم جدا ذکر میکنن، میفهمید؟ بله، دو تا هستن. این دو مسئله یکی نیستن. وقتی ما ثابت کردیم که نفس مغایر است با این ستا، این نفس مغایر میتواند جسمانی باشد یا جسم باشد، می تواند مجرد باشد. جسمانی که منحصر نیست به مزاج، جسمم که منحصر نیست به صورت جسمی خاصه و صورت جسمی مشترکه. ما جسم داریم غیر از این دوتا، البته مشتمل بر این دوتا هست، ولی غیر از این دوتا هست. و جسمانی داریم غیر از مزاج. پس اگر ثابت کردیم که نفس مزاج نیست، ثابت نمیشه که مجرده، ممکنه یه جسمانی دیگه باشه. اگر ثابت کردیم که نفس صورتی جسمیه نیست، چه صورتی جسمیه خاصه چه صورتی جسمیه مشترکه، ثابت نمیشود که جسم نیست، شاید یه جسم دیگه باشه. پس بحث در مغایرت اهم از بحث در تجرده و اهم متکفل اخص نیست. یعنی اگر نفس مجرد نباشد، دقت کنید، اگر نفس مجرد نباشد دو تا حالت میتونه پیدا کنه. یکی این که مزاج باشد یا جسمانی دیگر. دوم این که بله، دو تا حالت میتونه پیدا کنه. یکی این که مزاج با... اشتباه گفتم، دو تا حالت رو اشتباه تطبیق کردم، دوباره تکرار میکنم. اگر نفس مجرد نباشد دو حالت دارد، یا جسمانی یعنی مزاج است و جسم یعنی صورت جسمی است، این یه حالت، یا حالت دیگه جسمانی غیر مزاج و جسم غیر صورت جسمی است. پس برای نفسی که مجرد نیست دو احتماله. یک احتمال این که مزاج یا صورت جسمیه باشد، احتمال دیگر اینی که چیزی شیء جسمانی غیر از مزاج یا جسم غیر از صورت جسمیه باشد. ما اگر مزاج بودن رو نفی کردیم، صورت جسمیه بودن رو نفی کردیم، اون احتمال دوم نفی نمیشه. احتمال داره نفس جسمانی باشد غیر از مزاج، احتمال داره جسم باشد غیر از صورت جسمیه، این احتمال دوم نفی نمیشه. با بحث در تجرد احتمال دوم رو نفی میکنیم. وقتی ثابت میکنیم نفس مجرده، یعنی جسمانی غیر مزاج هم نیست، جسم غیر صورت جسمی هم نیست. از توجه میکنید که ما بعد از ذکر این مسئله که مغایرت بین نفس و مزاج و صورت جسمی رو بیان میکنه، احتیاج به ذکر تجرد هم داریم. مسئله دیگری درباره تجرد نفس باز ذکر بکنیم. چرا؟ چون بحث در مغایرت نفس اهم است از بحث در تجرد. یعنی مغایرت نفس اهم است تجرد، به این معنا که برای فرض عدم تجرد دو مصداق داریم. یه مصداق این که مزاج باشد یا صورت جسمیه باشد، یک مصداق این است که جسمانی یا جسم دیگر باشد. این دو مصداق برای عدم تجرد داریم. وقت تجرد اخص میشه و ما در اعم اگر بحث کردیم اخص نتیجه گرفته نمیشه. اگر در یه اگر یک مصداق اشتباه گفتم، این طور بگم بهتر، اگر یه مصداق اعم رو نفی کردیم اخص نفی نمیشه یا اثبات نمیشه. نفی نمیشه، اشتباه بود، اثبات نمیشه. دوباره تکرار کنم، اگر ما یه مصداق اعم رو نفی کردیم اخص ثابت نمیشه، بلکه باید مصداق هر دو مصداق اون اعم رو نفی کنیم تا این اخص ثابت بشه. یعنی باید اصلا به طور کلی جسمانی بودن نفس نفی بشه، حالا چه جسمانی از قبیل مزاج چه جسمانی از قبیل غیر مزاج. همچنین جسم بودن نفس نفی بشه، چه جسم بودنش که از قبیل صورت جسمی باشه چه جسم بودن که از قبیل دیگه باشه، هر دو باید نفی بشه. یعنی جسمانی بودن نفس و جسم بودن نفس باید نفی بشه تا تجردش اثبات بشه. و ما در این مسئله سوم فقط جسمانی بودنی که مزاج است و جسم بودنی که صورت جسمی است داریم نفی میکنیم، اون یکی دیگر نفی نکردیم تا تجرد نفس ثابت بشه. پس برای نفی اون یکی دیگه باید مسئله ای به نام تجرد نفس مطرح کنیم و تجرد نفس اونجا ثابت کنیم. و هیه اعنی مغایرت اعم از تجرد. پس به این مسئله که مربوط به مغایرت هست نمیتوانیم اکتفا کنیم و خودمون رو از تجرد از بحث در تجرد نفس بی نیاز ببینیم، کما سیاتی فی المسئله آتیه، که بحث تجرد در مسئله آتیه میاد و ما به اون مسئله آتیه هم احتیاج داریم به بیانی که عرض کردم. خب الان باید سه تا بحث مطرح کنیم، یکی در مغایرت نفس ناطقه للمزاج، یکی در مغایرتش للصورت الجسمیت الخاصه، یکی در مغایرتش با صورت جسمی مشترکه. به ترتیب وارد بحث میشن که انشاءالله وقتی رسیدیم وارد است.